هنوز که هنوز نمیخوایم بپذیریم یک فرایندی بر افکارهامون مترتبه که یک ورودی هایی داره که نهایتاً یک خروجی هایی رو خواهد داد. وقتی ما ورودی ها رو تعریف درستی نداشته باشیم، نه سازمان برنامه از برنامه ریزی کرده باشه، نه
آقای توخانی میگن که بر اساس آمایشی ما این کار رو انجام دادیم که
ببینید بیرون رفت بیرونیش چی بوده خانم حسین دخواهر، ببینیم چی بیرون اومده، هیچی. ببینید اینی که ما دنبالش میگردیم همینه، یک موقع میان طرح استاد شاگردی رو میدن ظلم مضاعف، یه موقعی میان سند ملی کار شایسته رو نابود میکنن، زیر و روش میکنن، تبدیلش میکنن به یک چیزی در راستای اشتغالی که اشتغالهای روستایی و حقوق زیر حداقل دستمزد. ببینید ما دنبال یک بنگاه زودبازده، نمیدونم وامهای روستایی از این دست، این فرمول ها جواب نمیده. چرا؟ چون ما فرایندی به موضوع اشتغال نگاه نمیکنیم، ورودی هامون رو نمیبینیم، دنبال خروجی هامون نمیگردیم. فقط میخوام یه مسکنی بدیم، با خوشحالی میم اعلام میکنیم آمار اشتغال در این فصل کاهش پیدا کرد. بابا فصل ملک و کارگرای کشاورزی و روزمزد سر سیفیجات و باهای میوه است که میرن میوه چینی میکنن. این خوشحالی نداره، این جار زدن نداره. شما ببینید اینا بعد چند روز دیگه برمیگردن به گردونه میکنن. ما متاسفانه فرایندی نگاه نمیکنیم، دغدغه برنامه‌ریزی نداریم، علارغم اینکه مسلمونیم و یاد گرفتیم که حاسبو قبل ان تحاسبو. هیچ موقع نمیایم بگیم که این کارو بکنه، و در جایی که در خود دین مبین اون میگن، ائمه میگن من استوا یا ماهو فاوبه مغمون، کسی که 5 روز شبیه هم باشه زیان دیده، ضرر کرده. ما هر روز دچار روزمرگیم در حوزه سیاست گذاری کردن کشور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای توفیقی از شما، باهاتون خداحافظی
می‌کنم. خواهش می‌کنم، خداحافظ.
آقای در بفهم
ارزم به حضور شما، من همین الان داشتم به حافظه تاریخی مراجعه می‌کردم که یک کشوری بود آلمان که حدود 80 میلیون در مقطعی که من رفتم صحبت در واقع صحبت میکنیم 80 میلیون جمعیت داشت، به ازای هر دو نفر 1.2 شاغل بودن و کار میکردن. یعنی در حقیقت عرضم به حضور شما یک سعود 48 میلیون نفر از 80 میلیون داشتن کار میکردن و بار تکفل اجتماعیشون خیلی پایین بود. الان من بار تکفل تو ایران نگاه کردم با توجه به جمعیت شاغل ما، دیدم نزدیک به 3 هست، یعنی یک نفر کار میکنه 3 نفر داره استفاده میکنه. خب اینا آمارای خوبی نیست. من الان نگاه میکردم جمعیت 1564 سالمون حدود 70% جمعیت 82 میلیونی ما، نزدیک 57 میلیونمون تو سن اشتغال هستیم و از این 57 میلیون به اعتبار آمار حدود 23 میلیونش داره کار میکنه، یعنی ارزم به حضور شما نزدیک به 34 میلیون نفر جامعه که تو سن اشتغال هستن عملا کار نمیکنن. یه تعدادشون هستن که بیکار هستن، حدود مثلا 3 میلیونشون به اعتبار آمار بیکار هستن، بقیهشون اصلا تو حوزه کار تعریف نمیشن در حالی که توی سن کار هستن. این علامتها علامتهای خوبی نیست. بار تکفل وقتی بالا میره مصرف رو بالا میبره، وقتی مصرف بالا بره طبیعتا شما پسنداز برای سرمایه گذاریت کاهش پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم اینا همه با هم دیگه مجموعا جمع میشه تا وضعیت اقتصادی ما رو به این روزی که الان هست در واقع میرسونه. من فکر میکنم حتما نیاز به یه بازنگری جدی هست. یعنی تو هیچ کشوری، حتی کشور همسایه بغلیمون تو ترکیه هم شما این وضعیت رو نمیبینید. یعنی این شرایطی که ما الان داریم اونا ندارن. به نظرم میاد باید یه آسیب شناسی بشه و توش برنامه‌ریزی جدی صورت بگیره تا بتونیم از این پتانسیل‌های نیروی انسانی ما استفاده
خیلی کنیم. خیلی متشکرم. 3 دقیقه خودمون فاصله داریم، هر کدوم از بزرگان 1 دقیقه جنبندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من دو تا نکته رو خیلی سریع عرض بکنم. نکته اول، باور من بر این هست که ما در کشورمون به نظام یک پارچه برنامه‌ریزی به معنای واقعی کلمه نیاز فوری داریم. یعنی اگر شما مثلا بیاید در حوزه سیاست‌های بازار کار کلی برنامه‌ریزی کنی، اسناد توسعه اشتغال بنویسی، آمایش سرزمین رو انجام بدی، آینده پژوهی بازار کار رو انجام بدی، بعد از آن سوی مثلا سیاست‌های پولی بیاد یک موضوعی رو مخالف برنامه‌های شما عملیاتی بکنه، کما اینکه الان دقیقاً همین جوری هست.
احکام توسعه اصلا اتفاق نمی‌افته.
یا مثلا فرض فرمایید سیاست‌های تجاری بیاد دقیقاً برعکس برنامه‌های شما یک تعرفه‌ای رو مشخص کنه، تمام برنامه شما رو به هم می‌ریزه. یا مثلا کافی یک جهش ارزی اتفاق بیفته، تمام برنامه‌های کارآفرینی شما رو دچار تلاطم می‌کنه. یعنی می‌خوام بگم الان یه وزارتخونه مثل وزارت کار یه جزء وزارتخونه‌هایی است که از قبل بد برنامه‌ریزی شدن نهادهای اقتصادی دیگه دچار خسران میشه، برنامه‌هاش به هم می‌ریزه، سیاست‌هاش دچار خلأ میشه. مثلا من در وزارتخونه خودم دنبال توسعه کارآفرینی هستم، توسعه کارآفرینی آموزش می‌خواد، تأمین مالی می‌خواد، سازماندهی می‌خواد، تیم سازی می‌خواد و الی آخر، ولی از آن سو به یک بار نظام پولی میاد بهره بانکی رو می‌بره بالا، یا نمی‌دونم تعرفه‌ها رو جابجا می‌کنه، یا میاد نرخ ارز رو جابجا می‌کنه، کل برنامه‌های وزارتخونه منو به هم می‌ریزه. لذا من فقط این جمله رو عرض می‌کنم، باور من بر اینه که جمعیت فعال در ایران در صورتی اضافه خواهد شد که ما یک، نظام یکپارچه برنامه‌ریزی منابع انسانی داشته باشیم، دو، فرهنگ کار حتما باید دستخوش تغییراتی به نحو مثبت بشه، سه، رابطه بین دانشگاه و بازار کار از این حالت صرفا مقاله‌ای و مصاحبه‌ای خارج بشه و تبدیل به یک جریان رفتاری بشه.
خیلی متشکرم.
بله، من یک خیلی کوتاه مشخصا عرض کنم خدمتتون که موزر اصلی که من حس می‌کنم در بحث اشتغال و حالا جمعیت فعال و غیر فعال و های مرتبطه میبینیم اینی که افراد و بازیگران این عرصه در حقیقت به جایگاه و نقشی که دارند خیلی عمل نمی کنند. قانونگذار ما بیشتر آسیب شناسی می کند، مجری ما، الان شما همین جلسه خودمون رو ملاحظه بفرمایید، ما اصلا به راهکارها نرسیدیم، به هر حال به عنوان کسی که
البته
تا یه حدی نه اونقدر که آسیب شناسی شد و تکرار شد که مشکلات چه چیزی است. این مشکلات شناساییشون، دستبندیشون، به قانون گذار دادن کار یه مرحله قبل‌تر از این جلسات است. بعد باید توی جلسات به عنوان مثال های دکتر خانی به هر حال مجری قانون باید باشند، استدلال اونقدر که فرمایش داشتن در خصوص آسیب‌هایی که وجود دارد در قانون هیچ وقت به راهکارها و اون اجرایی که باید بنده به عنوان فعال مثلا حوزه اشتغال مسائل اجرایی حوزه اشتغال مطرح نشود. من فکر می‌کنم اگه برگردیم به همون جایگاهی که قانون تعریف کرده برامون و اون منافع کلی رو به منافع در حقیقت بخشی ترجیحیت بدیم و در یک راستا هم حرکت کنیم، به اضافه یک نکته این که اشتغال نسلش عوض شده و نگاهمون رو نسبت به شغل باید عوض کرد.
بله بفهمم.
باید اجتناب کنیم از هر گونه شوکی که به لحاظ ساختاری ساختار اقتصاد ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. باید در حقیقت ما اعتقاد داشته باشیم که روندها رو باید حتما بهش توجه بکنیم، روندهای متعادل، نه روندهای نوسانی. روند نوسانها میتونه شوک تو بازار ایجاد بکنه و همه مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی رو تحت تاثیر خودش قرار بده، از جمله نظام برنامه‌ریزی که آقای دکتر بهش اشاره کردن. به نظرم میاد هر سیاستی که میخوایم اعمال بکنیم، هر اقدامی میخوایم بکنیم، باید در حقیقت باعث بشه که ما روی در حقیقت جاده ثبات حرکت بکنیم و تغییرات شدید رو نتونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر خانی، سپاسگزارم از شما. آقای هدری همطور از شما و آقای دکتر سمیعی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید و در این گفتگو شرکت کردید. من خدمت شنوندگانی بار دیگه عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftego.ir. ما ان شاء الله فردا هم راس ساعت 14:30 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود با موضوع مشکلات صندوق ها، علل و ریشه ها. خداحافظ.
برنامه گفتگوی اقتصادی به عنوان اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو در مدت زمانی حدوداً 70 دقیقه تقدیم حضورتون شد با موضوع اشتغال و حجم بالای جمعیت غیر فعال کشور. برای شنیدن مجدد این برنامه یا برنامه‌های دیگر شبکه رادیوی گفتگو دعوتتون می‌کنم اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید، در جستجوی شبکه‌های مختلف شبکه رادیوی گفتگو رو انتخاب کنید و با مراجعه به جدول زمانی برنامه‌های این شبکه برنامه مد نظرتون رو در قالب فایل‌های 30 دقیقه‌ای دریافت کنید. وبسایت رادیو گفتگو radiogoftegu.ir.
با درد بساز، با درد بساز، با درد بساز، چون دوای تو منم، دوای تو در کس من گر که آشنای تو منم، گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم، شکرانه بده، شکرانه بده که خونبهای تو منم.
سپاسگزارم از اینکه با شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در آخرین سه شنبه تیر ماه 1397 همراه هستید. شما هموطن گرامی میتونی با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع در طرح جهاد همبستگی ملی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق آسیب دیده از سیل مشارکت داشته باشی. روزهای گرم سال از راه رسیده و وظیفه همه مردم ایران زمین هست که در مصرف بهینه انرژی الکتریکی و مصرف آب تا جایی که میتونند مشارکت داشته باشند. با شروع گرمای تابستان مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جایی کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. و در زمینه مصرف بهینه آب خدمتتون عرض بکنم که ایران کشور رودها و تالاب هاست و متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل کمبود بارندگی بعضی از تالاب های بزرگ کشور روبه خشکی رفته. البته دلایل دیگه مثل برداشت بیرویه آب از تالاب ها به وسیله حفر چاه های غیر مجاز در منطقه به این خشکی دامن زده. چقدر خوبه که از عرصه‌های طبیعی کشور مثل دارایی‌های شخصی خودمون حفاظت کنیم و نگران رود و دریا و تالاب و برکه ها هم باشیم که در حیات زمین نقش ویژه‌ای دارن. امروز 25 تیر ماه در تقویم رسمی کشورمون به نام روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نامگذاری شده. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می‌کردند آغاز به کار کرد. پس از بررسی و مطالعات دکتر محمدعلی فیاض بخش، سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخ 24/4/1359 از ادغام 16 سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن خیریه تشکیل شد. همکارانم به این مناسبت هفته بهزیستی آغاز شده، برنامه کوتاهی به نام راه‌های آسمان را تدارک دیدن برای این لحظه شما که تقدیمتون میشه با موضوع نقش خیرین در همکاری و اداره سازمان بهزیستی.
شما نمیدونین چه عشق داره کسانی که گم کرده ای دارن برن اونجا.
راه‌های آسمان.
و خیلی خوشحالم که در این راه قدم برداشتم.
خیلی ممنون هستی. سلام. سلام
بچه. سلام
سلام جان. من نادر ایران شاهی سازنده این شیرخوارگاه هستم که در سال 1390 معرفی شدم که این شیرخوارگاه رو بسازم.
جهان حیدری، رئیس دبیرخانه توسعه و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیر دولتی سازمان بهزیستی کشور، از خیریه‌ها و فعالیت‌هاشون در کنار سازمان بهزیستی میگن.
ما کمک سازمان بهزیستی به چند صورت داریم. یکی از کمک‌هامون خیرینی هستن که به حساب نیت عام دارن، نیت خاص دارن و به صورت شخص حقیقی یا یه تشکیلات حقوقی که اصلا برای یک بار یا برای چند بار میان و کمک میکنن و یا میرن یا مثلا مسکن ساز میشن میمونن، مثل خیرین مدرسه ساز به همه ارگان ها کمک میکنن، بعضی با آموزش خراش کمک میکنن، بعضی با سازمان کمک میکنن، بعضی با کمک امداد کمک میکنن. این از باب مجموعه کارهایی که خیرین انجام میدن. اما سازمان بهزیستی به خاطر اون اختیارات قانونی که داره و اون ماده 26 هست، خب یه مجوزهایی رو صادر میکنه که خیریه های تشکیل میشن با این سازوکار که کمکال ما باشن و بتونن به ما کمک کنن، که ما در همون مراحل اولیه پس از اینکه اینا اعلام کردن و تواناییاشون رو سنجیدیم، میایم در مسیرهایی که میتونن به ما کمک کنن اینا رو سازماندهی میکنیم، که البته الان هم خوشبختانه حرکتی رو شروع کردیم که یه مقداری از اون حالت آشفتگی که قبلا بود اینا رو در بیاریم و رتبه بندی بکنیم و کاملا خط و خطوط ها رو مشخص بکنیم، کمکهایی که میکنن رو هدفمند بکنیم، سعی کنیم جاهایی که ما نیاز به کمک داریم اینا رو اعلام بکنیم که حساب در همون راستا و هدر نره.
۷۸ تقریبا فعالیت همو توی مردم شروع کردم. توی محفلی وارد شدم، به هم گفتن که یه بهزیستی هست تو قسمت پایین شهر، نیازمند به پوشک و شیر خشکه. خوشحالم رفتم، خیلی هم مشتاقانه اونجا رو بازدید کردم، دیدم که واقعا بچه‌هاش نیازمند. چند تا این بچه ها به من گفتم مامان، من اصلا نمیتونم بگم که من واقعا چه حالی شدم، با اینکه خودم دو تا فرزند داشتم، ولی اونا اون بچه ها اون حرف با من زدن، اصلا خیلی خیلی نمیتونم بهتون بگم چه جوری بودم.
خیرین ما نیست، خیرینی هستن که خب بالاخره پای ثابتی هستن و کمکاشو میکردن، بعضی هم پیشنهاد میدن، خودشون مثلا میدن فلان مرکز مثلا درمانی رو بسازیم، فلان مرکز مثلا نگهداری سالمند رو بسازیم و از این قبیل، یا بعضی اصلا میان وقف میکنن.